ایران دیار جبونایی که عاشق سرزمین و مردمشونن و ترانه امید و هر شب و هر روز توی هر کلمه تکرار میکنن. ایران سرزمین جوونایی که تو علم و دانش نمونه هستن و همیشه حرفای نابی بره گفتن تو گوش دنیا دارن.
ما کنار تیم یه یالی بگو که از آغاز با همیم تا پایان، روی قله ها همیشه تا هنوز زیر پرچم اسمیم ایران.
من جوون کاشونیم، ایجا رادیو جوان، شنیده میشیدی.
مثل تصویر چراغی دور در جاده شهر، مثل صدای گوش نواز یک قصه گو در انتهای شهر، مثل یک کوچه که مهتاب در آن میتابد، میتوان راه افتاد تا به مقصد برسید. لای آن شب ها سمت آگاهی ما روی قانون گیاه.
دانشگاه
شب که از راه می رسد، سر و کله فکرهای آشفته در آسمان ذهن پیدا می شود. قصه هایی باید تا آرام گیرد این ابرهای خیال. اینجا فرصتی است برای شنیدن قصه های رنگارنگ، ماجرای جنگ ها، قصه های عاشقانه، داستان فیلم ها و حکایت دغدغه های انسان ها در زندگی امروز. و اما سوالاتی که در دانشگرد امشب به دنبال پاسخشون هستیم. تا کی باید منتظر شرایط ایدئال برای شروع کتابخوانی باشیم؟ یک انسان امروزی هفته چند ساعت کتاب باید بخونه؟ چه زمان و چه مکانی بهترین زمان و مکان برای کتاب خوندن؟ تجربیات آدم‌های اهل کتاب از شرایطی که درش بهترین کتاب‌های عمرشون رو خوندن چی بوده؟ بعضی از ما ایرانی‌ها، حالا شاید جای دیگه دنیا هم به همین ترتیب باشه، کتاب زمانی دستمون میگیریم که می‌خوایم بخوابیم. یعنی فقط می‌خوایم که یه ذره ذهنمون رو مشغول بکنه، از فضای ذهنیمون فاصله بگیریم، وارد یک محیط دیگری بشه ذهنمون و کم کم خوابمون ببره و معمولاً در چنین شرایطی درازکش کتاب رو دست می‌گیریم. و این توی درس خوندنمون هم هست. حالا چه دوران مدرسه چه دوران دانشگاه، معمولاً حالا با توجه به اینکه آنچنان هم علاقه به محتویات اون کتاب نداریم و به خاطر امتحان داریم مجبوری اون کتاب رو مطالعه می‌کنیم، تا کتاب رو دستمون می‌گیریم خوابمون می‌بره. حالا سوال اینجاست که چه کار بکنیم که کتاب دستمون بگیریم و خوابمون نبره، که هیچ لذت هم ببریم، راندمان مطالعهمون افزایش پیدا بکنه. شرایط ایدئال برای کتاب خوندن چیه؟ خانم نیکی نصیری، مترجم، کتابخوان، اهل کتاب اینجان تا به ما بگن که این همه کتابی که تا الان خوندن رو خودشون چجوری خوندن که خوابشون نبرده. خوبین خانم نصیری؟
مرسی، ممنون، شما خوب هستین.
شکر، ممنون. خوابتون برده تا حالا پای کتاب؟ اصلا مثل اینکه خیلی هم رایجه. آره
رایج هست واقعا. یک سری کتاب من توی کتابخونم یه گوشه خاصی براشون دارم که واقعا وقتی که خوابم نمیبره میگم خب دو سه خط از اینو بخونم دیگه، هر قرص خوابی جواب نده این جواب میده.
به خاطر یعنی به محتواش علاقه ندارید؟
گاهی حتی علاقه هم دارم، ولی انگار نثر اون کتاب و هر چیزی که هست یک تأثیری روی ذهن آدم میذاره که جز خواب چاره ای آدم نداره.
ذهن خسته میکنه.
در حد یک لالایی خیلی خوب و با کیفیت آدم رو به یک خواب آرومی خب. میبره. کتاب خوندن نمیشه براش یک
نسخه پیچید
واقعا که من بگم خب شرایط من اینه و هر کسی که مشکلی داره اگر تو این شرایط خودش رو قرار بده قطعا کتاب میخونه.
بله.
کما این که ما خودمون اینجا بچهای دانشگرد چند بار این بحث رو داشتیم که اگر تو کتاب میخونی و راضی از شرایطت، شرایط تو چیه؟ منم همون کار رو انجام بدم. اما در نهایت یک سری معیار هست که اگر بتونیم اینها رو برای خودمون پیدا بکنیم که مثلا کجا باید کتاب بخونم؟ قطعا جایی که من توش راحت کتاب میخونم با مال شما متفاوته.
بله.
یکی ممکنه کمان که هممون هم دیدیم توی یک کافه خیلی شلوغ میشینه کتابشو در اوجی از دقت و
آره.
تمرکز میخونه.
خیلی رشک برانگیزه این شرایط که تو بتونی در چنون شرایطی کتاب بخونی. همیشه من حسادت میکنم با آدمایی که تو جای شلوغ خوابشون میبره.
ولی یکی دیگه یا اصلا همون آدم ممکنه توی یک جای کاملا ساکت که فقط خودش اونجا حضور داره هم نتونه کتاب بخونه.
بله.
اما مهم اینه که اگر دغدغه کتاب خوندن به طور جدی توی ما وجود داره، ما اینها این شرایط مختلف رو در واقع برای خودمون امتحان بکنیم. من یک دوره بود که داشتم برای ارشد میخوندم و نمیتونستم توی اتاقم درس بخونم، میز نبود، اصلا سخت بود یا هر دلیل دیگری، مجبور بودم روی میز ناهارخوری وسط حال و پذیرایی توی خونه و حتی مثلا ساعت 8-9 شب که دیگه اوج شلوغی خونه است، شام و اخبار و فلان و بهمان. و راه حلی که برای خودم پیدا کرده بودم این بود که یک آهنگ خیلی پر سر صدا و با یک زبان دیگه که با زبان فارسی که داشتم میخوندم تداخل پیدا نکنه،
خوب.
با صدای خیلی بلند گوش میدادم و پشتمو میکردم به بقیه. بله.
آه.
یعنی در یک اوجی از هر سر صدای عجیبی که ممکنه خودم رو غرق میکردم.
نهایت راندمان که از مغز بگیرید و شما میگرفتی دیگه.
همینه که احتمالا من ارشد قبول نشدم.
قبول نشدی؟
نه. اون رشته‌ای که میخواستم، اون جایی که میخواستم قبول نشد.
شاید اگر، چون این اثبات شده است، تحقیق علمی میگن اگر زمان مطالعه یک چیزی شما مثلا یه آدامسی با طعم نعنایی دارید میجوید، خب، و اون وارد مغزتون میشه، اون دیتا، اون اطلاعاتی که از کتاب دارید میخونید، زمانی که دارید اون رو بازگو میکنید برای یک نفر یا دارید امتحانش رو میدید، اگر همون آدامس با همون طعم رو به جوید، این کمک میکنه برای اینکه شما راحت تر اون رو به خاطر بیارید.
اتفاقا
در مورد موسیقی هم همین هست.
یکی از روش هایی که برای کتاب خوندن خوب و هیجان انگیز به این معنا که یک تجربه متفاوتی رو به شما ارائه میده میخواستم بگم همین بود.
آها.
حالا برای اینکه رشته کلام از دست نره، من از همون اولین راه حلی که میخوایم راجع به صحبت کنیم شروع کنم و به این میرسیم دوباره.
باش.
اولیش اینه که مثل هر چیز دیگری اگر ما میخوایم در ما عادتی ایجاد بشه، بهتره که این رو روزانه و با مقدار پایین انجام بدیم. من نباید پیش خودم بگم اگر میخوام یک رمان 500 صفحه‌ای رو بخونم، اینو دو روزه 2-250 صفحه میخونم و تموم میشه. اصلا انجام شدنی نیست و حتی ممکنه که ما رو کاملا از فضای کتاب دور بکنه و دافعه داشته باشه. روزانه 15-20 صفحه اگر بخونیم،
قطره قطره پیش
بریم. دقیقاً. برایندش میشه تقریباً هفته 105-140 صفحه تقریباً. 100-150 صفحه حالا. و این 100-150 صفحه حتی میتونه یک کتاب کامل باشه. تو یک سری از کتابا همه که اونقدر طولانی نیستن.
بله.
و اگر که ما در یک هفته برای شروع یک کتاب رو کامل بخونیم، آنچنان حس خوبی در ما بیدار میکنه که قطعاً دلمون نمیاد که همون لحظه این رو قیچی بکنیم و دیگه از دنیای کتاب فاصله بگیریم. این حس خوبی
خیلی مهمه
که...
اون کتاب اوله دیگه.
بله دقیقاً. و اگر که مثلا توی دنیای ساز همینو میگن، من خودم ساز تمرین سعی میکنم بکنم، استادم همیشه میگه اگر روزانه تنبور
به به.
اگر روزانه 20 دقیقه هم بزنی واقعا کافی، قرار نیست روزانه چند ساعت بشه. آره. متاسفانه این نسخه رو من فقط برای کتاب میتونم پیاده کنم. و نکته دیگه اینه که هدفمند کتاب بخونیم. هدفمند نه الزاماً به این معنا که من یک پروژه‌ای دارم و باید یک سری کتاب رو براش بخونم. من اگر که میخوام برای سرگرمی هم کتاب بخونم، باید کتاب مناسبم رو انتخاب کنم. حتی الامکان کتاب بعدی که میخوام بخونم رو هم گوشه ذهنم داشته باشم. این عدم پراکندگی به ما باز یک حس خوشایندی رو میده که من یک مسیری دارم، قدم بعدی من مشخصه و یک انگیزهی برای رو به جلو رفتن به ما میده.
بسیار. یه سوال اینجا پیش میاد. ببینید، معمولا تو ایران به هر کی میگیم که چرا کتاب نمیخونی میگه وقت ندارم. ولی ایرانی ها جزو در واقع اولین توی رده بندی های شبکه های اجتماعی که میگن چه کشورهایی، چه جوامعی بیشترین مصرف کننده ها یا مخاطبین یا کاربران، اصطلاح اصلیش کاربران، کاربران اصلی شبکه های اجتماعی هستن با زمان بیشتر، ایرانی ها جزو کشورهای برتر هستن. اگر ما وقت نداریم اونجا چجوری وقتمون رو داریم سپر؟ پس دلیل خوبی نیست اینکه من وقت ندارم.
وقت نداریم
یا ذهنم مشغله.
قضیه همونون در واقع کمالگرایی یک سری ها میشه. همیشه که تعداد خیلی زیادیمون در حال بهانه آوردن هستیم. من خودم حالا نخوام، یعنی بخوام خیلی راستش صادقانه بگم، سر ساز نزدنم همیشه میگم وقت ندارم.
بله.
اما منی که میگم وقت ندارم، پس چرا توی اون روز چند ساعت کتابم رو خوندم؟
آره.
پس این یعنی اولویت من ساز زدنه نبوده و هنوز الان که دارم این حرف رو با خجالت حتی میزنم نیست.
بله.
ولی در نهایت ما اون جلسه‌ای که راجبه چرا کتاب نمیخونیم صحبت کردیم و یک سری گزارش‌های خیلی کوتاه از مردم مختلف شنیدیم. یکی از نکته‌هایی که اشاره میشه فضای مجازیه. فضای مجازی به ما یک اطلاعات فست فودی و در واقع سطح گسترده‌ای از اطلاعات در زمان خیلی کم رو میده.
بله.
عمق کم، مقدار زیاده. یک توهمی از این که من الان یک دانه کلی دارم میشم و من راجع به جنگ فلانجا میدونم، راجع به تاریخ فلانجا میدونم، فلان نویسندرم اسمشو شنیدم، پس من آدم داناییم.
یه اصطلاحی این داره بهش میگن دانش بادکنکی. یعنی شما درست دیتاهای مختلف، اطلاعات مختلف از جای مختلف خیلی کم به دست میاری و اون اطلاعات کم به شما یه توهمی میده که اون توهمه انگار مغز شما رو مثل بادکنک باد میکنه، ولی اون بادکنک به راحتی با یه سوزن منفجر میشه. همینطور که همه این اطلاعاتی که شما فکر میکنی داری، با یک نفر که متخصص اون حوزه است اگر بشینی و 4 سوال ازت بپرسه میبینی که نه، هیچی بلد نیستی.
و همین ها میشه که توی یک تاکسی میشینیم و هممون راجع به همه چیز
نظر،
اطلاعات خیلی خوب و کاملی داریم و نه، حق رو کاملا از آن خودمون میدونیم.
بله.
یک نکته‌ای که داره اینه که مطالب فضای مجازی، حالا اینستاگرام یا حتی فضاهای دیگر، تعداد لغت محدودی داره. تعداد لغت محدود یعنی این که من در نهایت هر چقدر هم وقتم کم باشه، تمرکزم پایین باشه، میتونم در یک زمان حتی 3-4 دقیقه‌ای یک مطلبش رو بخونم. و خب چی بهتر از این؟ من وقت ندارم یه کتاب بخونم، من هزینه خرید یه کتاب رو شاید نداشته باشم، بدون این که هزینه اضافه‌ای بدم 3-4 دقیقه یک چیزی میخونم و تمام. راجب وقت نداشتن، جدای از این که زمان زیادی رو صرف فضای مجازی میکنیم، مخصوصا توی شهرهای بزرگ ایران زمان زیادی رو تلف میشه برای ما توی رفت آمد هامون. و چقدر خوب میشه که یک کتاب هر چند کوچیک کنارمون بله. باشه و اینجور وقتا توی مترو، توی اتوبوس، حتی توی تاکسی و ترافیک شده یک داستان کوتاه، چند صفحه از یک داستان، یک رمان یا هر کتاب دیگری که پیشمون باشه بخونیم.
بله.
اینکه کتاب همراه آدم باشه، حتی اگر هر روز اون رو نخونی، باز یک حس خوبی بهت میده که من توی کیفم همراهی دارم.
بله.
اگر که برق بره، اینترنت نباشه یا هر چیز دیگری، این کتاب سر جاش هست.
یه مدتی مد شده بود، مخصوصا دختر خانم اون زمانی که دانشگاه می رفتن، یک یا دو تا از کتاباشون مخصوصا اون گنده تره رو همیشه دستشون می گرفتن، با وجود اینکه کیفشون خالی بود و می تونستن بذارن تو کیفشون و این یک روش برای پوز دادن بود. ولی رفته رفته جایگزین شد با گوشی ها. وقتی سایز گوشی ها بزرگتر شد، گوشی های تلفن همراه دیگه، گوشی ها رو دست گرفتن و کتابا رو گذاشتن همون تو کیف، اگر کتابی باشه که یه مقدار کمتره. میخوام بگم که اون پوز دادنه هم در همون حدش هم باز خوب بود و کاش همون رو حداقل الان.
حالا اونا که اکثرا کتابای درسی بودن، ولی آره واقعا کتاب خوندن یک جوری اوضاعش انگار وخیمه که گاهی دلمون خوش میشه حتی یکی برای پوز دادن کتاب خونه داشته باشه و کتابی خریده شه.
آره.
برای پوز دادن کتابی دستش بگیره، شاید که یک خط از اون کتاب رو بخونه.
خانم نصیری، حالا جدای از بحث وقت، بعضی وقت من ذهنم درگیره با وجود اینکه کتاب میدونم کتابه خوبه، میدونم کتابه به دردم میخوره. من خودم چند تا کتاب اینجوری رو میزم هستا، میدونم کتابه کتاب خوبی از هر نظر، میدونم به دردم حتی میخوره در شرایط فعلی، اما ذهنم مشغوله. خب و این مشغله ذهنی حالا میتونه در مورد کارم باشه، در مورد آیندم باشه، در مورد زندگی شخصی باشه، هر چیزی. خب اون یک دیواریه برای اینکه من برم سر وقت کتاب خب و شروع استارت بزنم. اما هیچ وقت اون مشغله مانع تلویزیون دیدن من، مانع سریال دیدن من، موزیک گوش دادن من، چک کردن شبکه‌های اجتماعی من و اینجور چیزا نمیشه.
یکی از دلایلش، حالا من اول این دلیل رو بگم بعد راهکار راجبش صحبت میکنیم، اینه که شما یک سریال رو که میبینین تموم میشه، کم پیش میاد یکی بیاد بگه خب الان اینو دیدی، از این چی یاد گرفتی، الان اینو دیدی، این موضوعش چی بود. و در نهایت شاید بتونین توی یک جمله خیلی خلاصه داستان اون فیلم و حالا سریالی که دیدید رو، یا حالا در نهایت بگید موسیقی خوب بود.
توقع رو میخواید مطرح بکنید،
توقعی
که من از کتاب دارم
هم خودتون.
آها. خیلی نکته مهمیه.
این توقع یک جایی هست که ما داریم یک داستان میخونیم، یک شعر میخونیم، یک لذت لحظه‌ای شاید باشه که داریم از نثر میبریم، بعد از خوندن تمام میشه. اما توی بحث یک سری کتاب‌هایی که ما برای به هر دلیلی، برای خودمون، برای کارمون، برای سرگرمیمون، شغلمون بهش نیاز داریم،
بله،
چه کار بکنیم که این مشغله و این عدم تمرکزه باعث نشه اون زمانی که ما داریم برای کتاب میذاریم هدر بره؟
بله.
من خودم یکی از راهایی که انجام میدم فیش برداری به صورت‌های مختلف. یکی این که شما میتونید توی خود کتاب، من اینو توی پرانتز بگم، من اوایل که کتاب می‌خریدم به هیچ عنوان دلم نمی‌اومد داخلش خط بکشم یا چیزی بنویسم، ولی بعد دیدم نه، این کتاب مال منه و قراره که استفاده ای داشته باشه. برای همین همیشه یک مداد بین کتابم قرار داره، یک نکته‌ای به ذهنم میرسه که خب الان این رو خوندم، بعدش بیاد فلان مبحث رو جستجو بکنم توی اینترنت یا فلان کتاب رو بخونم، از این کتاب این پاراگراف این جمله خیلی برای من مهمه، و اصطلاحاً حاشیه نویسی بکنید
یا هایلایتش،
بله، بکنید. جدای از اینها یک سری کتابا هستن که حالا کتاب تخصصی رشته ماست، درس ماست، شغل ماست، ما نیاز داریم که مکتوب یک چیزی رو داشته باشیم. کتاب بزرگ، سنگین، مرجع تو کتابخونه، بله، است. داخل کتاب نمیتونیم کار رو انجام بدیم. شما میتونید یک دفتری کنار خودتون داشته باشید، تکه کاغذ یا هر چیزی که برای شما مناسبه. منظورم اینه که یک نسخه کلی نمیخوام برای همه بنویسم، و اینها رو یادداشت میکنید، حالا چه به عنوان یک سری کلمه های کلیدی که فقط یادتون بیاد قضیه از چه قرار بوده، موضوعی که خوندین چی بوده،
بله،
یا حالا وسواس بیشتری دارید جمله کامل رو مینویسید. جدای از اینها من خودم چون دارم یک موضوعی رو میخونم با یک سری از دوستانم، گروه خانی خیلی پاسخگوی اینجور شرایطه که شما توی یک گروهی این کتاب رو همه میخونید، راجبش صحبت میکنید،
تقسیمش میکنید، مثلا من صفحه 1 تا 20 رو میخونم، داره. تو 20 تا 40 رو بخون، اینجوری
میتونه اونجوری باشه. شما 1 تا 20 رو میخونید، یک ارائه میدید، حالا خلاصه مطلب میدید، تعریف میکنید اگر قصه باشه یا هر چیزی، و بعد نفر بعدی 20 تا 40. اگر یادتون باشه یا اگر خاطره مشترک رو داشته باشید،
همچین روشی،
آره، گروه خوانی یا اصلا باشگاه های کتابخوانی.
نه نه نه، اینکه من صفحه 1 تا 20 رو نخوندم، یه
نه چندان قاعدتا مورد تایید نیست، میگم این بیشتر توی حوزه شاید ادبیات داستانی، یا شاید برای کسانی که واقعا زمانش رو ندارن اما میخوان جنگ و صلح
برای کتاب درسی من فکر میکنم بهترین روش.
خب همین، میخواستم این خاطر مشترک رو این رو بگم. آها. که دوره‌ای که ما امتحان داشتیم تو مدرسه،
بله،
یکی از بهترین راه‌ها برای اینکه مطمئن باشیم چیزهایی که خوندیم توی ذهنمون ثابت شده، تثبیت شده، عذرخواهی میکنم، این بود که قبل از امتحان یا روز قبلش از همدیگه میپرسیدیم، برای همدیگه تعریف میکردیم. این کمک میکرد که هر چیزی که خوندیم قشنگ یک دور جامعه در واقع دستبندی بشه و توی ذهنمون بمونه.
خب حسن ختام،
یک نکته بود که من یادم رفت، حالا لابلای صحبت ها راجبی صحبت کنیم، این بود که بحث موسیقی و کتاب بود، و حالا اون مثالی که شما از آدامس نعنایی، بله، 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 و کتاب زدین. یکی از جذابترین تجربه هایی که من از کتاب خوندن داشتم، همراه کردن یک موسیقی با یک داستان بود. حالا میگم داستان، منظورم اینه که کتابی که روایت داستانی داشته،
بله،
باشه،
بله،
نه حالا حوزه علوم انسانی و چیزهای دیگه. انقدر جذابه و جالبیش این بود که بعدها هر وقت اون آهنگ رو میشنیدم، حالا قطعه موسیقی، تصنیف یا هر چیزی که بود، تمام جملات اون کتاب کامل، بله، یادم میومد و خیلی راه جالبی بود. اصلا
موسیقی، عطر، طعم، صداها، اینها چیزهایی هستند که ما رو به اون لحظه‌ای که تجربهشون کردیم وصل میکنن. شما اگر یک فردی بوده که حالا باش در مراوده بودید یک مدتی، دوستتون بوده، هر انسانی میتونسته باشه، و اون آدم از یک عطر و بوی خاصی استفاده میکرده، هر ممکنه 50 سال بگذره از اون ماجرا و شما 50 سال اون آدم رو ندیده باشید، ولی هر زمان که اون بو به مشام شما میرسه فوری شما پرت میشید به اون دوران و اون شخص. میگم که طعم و صداها و اینها هر کدوم کاتالیزوری هستن برای اینکه ما به خاطراتمون بتونیم زودتر وصل بشیم. حالا چون بحثشو کردیم تو این بخش، بگم که ببینید شبکه اجتماعی بد نیست، تلویزیون بد نیست، رادیو بد نیست، تفریح بد نیست. ببینید مشکل اصلی اونجایی به وجود میاد که ما میخواییم یه دونه از اینا رو انتخاب بکنیم. میخواییم بگیم کتاب خوبه، پس تو نرو سراغ شبکه اجتماعی، نرو سراغ تلویزیون، نرو سراغ روزنامه فلان. نه، هر کدوم از اینا سر جای خودش. کتابتو بخون، اینستاگرامتو چک بکن، تلویزیونتو ببین، کارتم بکن، زندگیتم بکن، تفریحتو بیرونم با دوستات برو. اینها هر کدوم که سر جای خودش باشه، اینا در کنار هم میتونه اون شخصیت ما و اون ایدئالی که مد نظرمون هست رو به وجود بیاره. ممنونم از شما خانم نصری.
خیلی ممنون از شما
که یه شب دیگه با ما همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
لطف دارید، خدا نگهدار.
شبتون بخیر.
در سفری تازه همراه ما باشید.
غربی‌ها در چالش با شب به ویژه ایران، هر وقت که اتفاقی افتاد
از گذشته‌های تاریخ،
واژه‌ای که برای برنامه امشب در نظر گرفتم واژه‌ای هست که به گوش شنوندگان
تا بی نهایت واژه‌ها. دانشگرد، جهان یک راز است، گاهی در عمق اقیانوس‌های دور.
زمان نوشتن فیلمنامه بررسی می‌کنن، یه تیم دارن که کاملاً دانش افزایی هم برای خودشون می‌کنن هم برای
گاهی در جوانی گیاه لب تاقچه.
ما باید و نبایدهای والدینمون رو گرونی میکنیم و ناخودآگاه خودمون رو، حالا خاطراتمون رو یا رفتارهامون رو بر اساس معیارهای اونها قضاوت میکنیم.
در جستجوی راز و رمز جهان همراه ما باشید. همراه ما باشید. همراه ما باشید. دانشگرد، پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 23، رادیو جوان.
اگر از ابتدای برنامه با ما همراه بودید میدونید که امشب داریم در مورد شرایط ایدئال کتاب خوندن از همه لحاظ برای شما صحبت میکنیم. با خانم نصیری که صحبت کردیم یه نکاتی رو ایشون فرمودن، الان هم در خدمت آقای محمد درودگری شاعر و نویسنده هستیم. آقای درودگری خیلی خوش آمدید.
سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
امیدوارم خیلی خوش آمدید.
شب خوبی داشته باشیم.
همچنین زنده باشید. در کنار شما حتما همینطور خواهد بود. آقای درودگری، حالا در مورد شرایط ایدئال کتاب خوندن داریم صحبت می‌کنیم. با خانم نصیری که صحبت کردیم، خب خانم‌ها یه مقدار حساسن روی این که من حتما بشینم یه جای، حتما نمی‌دونم مثلا دمای محیط اینجوری باشه، موسیقی داشته باشه فلان و اما. آقایون یه مقدار راحت‌ترن تو اینجور چیزا. تایید می‌کنید حرف من یا نه؟
نه. نه، متنوعن به اصطلاح
از نوع نگاهتون مشخص.
نه. خیلی میشه متنوع‌تر صحبت کرد. آها. تا دو دسته کلی. من الان ویژگی زنون و مردونه کتاب خوندن تو ذهنم نیست، ولی این چیزی که از آمار من شنیدم و با چشمم میبینیم این که الان تو ایران افراد کتاب خون بیشتر خانم‌ها هستن و خانم‌های خانه‌دار.
اینو به این دلیل میگم که ما در دوران دانشگاه کتابخونه بزرگی داشت دانشگاهمون، و حالا مثلا در شب امتحان یا یه روز قبل از امتحان خیلی شلوغ‌تر میشد کتابخونه. خب برای آقایون و خانم ها هم کنار هم بود دیگه، مشخص بود. خانم ها همه مرتب نشسته بودن پشت میزایی که هست و کتاب میخوندن. پسرها یا یه عده میرفتن تو نمازخونه یا مسجد، مثلا دراز میکشیدن و کتاب میخوندن دور هم، یا اگر تو کتاب خونم میومدن میرفتن روی میز یا پا رو مینداختن مثلا روی میز و یه مقدار فضای ریلکس تر و خیلی شلوول تر و تو اون شرایط چیز میکنه. این احتمال... چیزی که میگم یعنی
من احتمال میدم شما با جنبه به اصطلاح رسمی فضای آکادمی برای خانم ها موجه شدید و این جهت که با آقایون راحت تر بودی تو فضای خصوصی آقایون رفته باشه، ولی این گزارشی که از به اصطلاح مثلا خوابگاه ها یا محیط های صرفا زنانه هست، نه اصلا
شما خودتون چجوری؟ حتما باید داشتین پشت میزی یا
نه؟ من متاسفانه عرضم به حضورتون که هم بعد میز بعد دیگه بیشتر تو حالت خوابیده و از یه نقطه خونه شروع میکنم، همینجوری مراحل مختلف طی میکنم تا برسه به ولی از اون بعد از این که به اصطلاح احساس کردم دیسک کمر دارم، پاقباز میخوابم و پام رو صندلی میذارم که هم اون استراحت کمر و گردن انجام بشه، همین که کتاب رو.
و تو اون شرایط دادم احتمال خواب رفتنش بیشتره،
بسته به نوع کار و ساعت و اینا هم هست.
خب به نظرتون حالا جدای از این جوانب شخصی که هر کس میتونه برای خودش داشته باشه، من اگر بخوام یک کتاب بخونم و بیشترین راندمان رو در خانشم داشته باشم، حالا هر حوزه‌ای که هست و علاقه‌مندم بهش، چه شرایطی رو باید رعایت بکنم تو مطالعه‌ام؟
ببینید اگر با خودتون یه رقابتی داشته باشید، یعنی بگید که سال مثلا 52 هفته است و من تو این یک سال باید حداقل 52 تا کتاب بخونم. این قرار اگه با خودتون داشته باشید، حتما باید برنامه منظم داشته باشید. یعنی شما بگید من تا 25 سالم میخواد بشه، تا 30 سالم میخواد بشه، یه دوره باید ناصر کلاسیک به اصطلاح یا مثلا نوبلیستا رو بخونم. برای نتیجه گیری یک نتیجه خوب و ملموس و یه موفقیت، حتما نیاز به برنامه ریزی دارید. تجربه شخصی میگه که وقت مردم از این جهت که بی‌نظمی تو کارهای ما خیلی زیاده و وقت مرده متاسفانه تو زندگی‌های ما زیاده، اون فرصت هم باید خیلی آدم در شکار فرصت‌ها و وقت‌های مرده هم.
پس بیشتر از این که به دنبال یک شرایط ایدئال برای آغاز کتاب خوندن باشیم، به نظر شما، حالا این برداشت من می‌کنم از فرمایشتون، اینه که خودمون رو عادت بدیم که تو هر شرایطی کتاب بخونیم بهتره.
میشه گفت نسبیه. اگر مثلا خانم خانه‌داری هست که بچه صبح و همسرشون میرن سر کار، بهترین زمان اون زمانیه که شما خونه تنهایی و میگید من از 10 تا 11 این حجم کتاب میخونم. اگر مثلا مغازه‌دار صبح که مثلا پاساژ کمتر بهش مراجعه هست، اون ساعت انتخاب بکنه. ایدئال یعنی این که شما از اون شرایط که دارید بهترین استفاده رو بکنید، ولی اون ایراد که هیچ کی نباشه، موزیک باشه، کسی تلفن زنگ نزنه، الانم که کروناست تلفن زنگ میزنه قشنگ چهار ستون بدن آدم میلرزه که این دوست من که مثلا یا از فامیل اون که دو ساله به من زنگ نزده الان زنگ زده چه کار داره؟ آره. متاسفانه معمولا همراه با یه خبر بدیه که کسی بستری شده یا از دنیا رفته.
بله.
خب ما هیچ وقت نمیتونیم اینا رو از خودمون دور کنیم بگیم
آره دیگه اینا
این شرط
زندگی واقعی ما
متناسب با اون شرایطی که دارن، اتاق جدا اگه دارن، ساعت خلوتی دارن و توی فصل خوبیه. الان هم دیگه شهریور داره وارد پاییز میشیم، پارک ها بی نهایت به اصطلاح
جای خوبی هست،
جای خوبی هست و خنک و شما میتونید از یک تنش روزانه تلویزیون و گوشی و اینا یه زیرانداز بردارید یا نیمکت برید پارک، هوا عالی. از ساعت 3 و 4 بعد از ظهر هوا خوبه تا هوا تاریک شه.
یه اشاره‌ای داشتید به اینکه من اگر بخوام در 52 هفته سال مثلا 52 تا کتاب بخونم، این سوال از خودتون مهمه، کسی که حالا کتاب خونه و به صورت حرفه‌ای داره این کارو انجام میده. هر چقدر سنتون بالاتر رفت، نرخ کتاب خونیتون در سال افزایش پیدا کرد یا کمتر؟
برای من بیشتر
شد. یعنی تعداد کتابایی که در سال میخونید بیشتر نسبت به سال قبل یا کمتر؟
بله بیشتر شد. بعد از دوستانم که به اصطلاح دو همین موضوع مثلا صحبت شده، اون تجربه هم این بوده که آدم بیشتر متوجه میشه که چقدر کتابهایی رو نخونده. با یه افرادی آشنا میشه که میخواد همه کارهاشون رو بخونه و آره، یعنی گزینه ها در مقابل آدم بسیار متنوع تر
و تشنگی آدم برای خوندنشون بیشتر میشه.
من چند سالیه که به شدت علاقه‌مند به تاریخ شدم، چند تا عمر میخواد که اون کتابای آره تاریخ خوبه رو باید بخونم.
آره واقعا. آخه یه عده این سوال از این در واقع جهت پرسیدم خدمتون، یک عده‌ای مثلا افراد حتی نویسنده مثلا رول